بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عنایت داشتید که یه بحث این بود که غرب زدگی تحمیل به مردم ما یا به ملت ما، و به همین جهت هم خب نمیتونیم باش جلو بریم. از اونورم خب میبینیم که انقلاب اسلامی انتخاب خود ماست، بنابراین اگه بستریست که از بعض جهات هم تنگ ناهای تاریخی داره، خب صورت نهاییش پیش ماست. این نکته مهمیست که عرض شد، غرب زدگی که بیشتر روشن فکرا بهش دامن میزنن، انتخابی نیست که ما در نهایت به جایی برسیم. خب این سابقه یه 200 سال هم که اینا میگه. بله، بحث شد که جوانان ما هم رو مسئله درک نیهیلیست یه مقداری حس خوبی رو دارن. خب به هر آب و آتشی هم خودش رو میزنن که آزاد بشن. این نشون میده که یه جای دیگه میخوان برن. تو همین جریان اربعینی خب دیدین دیگه، به قول آقای رحیم‌پور میگفت که حدود 50% اینا جوون هستن، مذهبی نیستند و اومدن. خب مذهبی با اون تعریفی که راست میگه آداب و احکام بخوان انجام بدن جدی نیستن، اما اینکه میخوان از یه چیزی تجربه کنن، از یه چیزی آگاه بشن، این همینه که عرض شد تو شماره 15 که جوانان گرفتار نیهیلیسم ناآگاهانه خود را در تنگناهای پوچی احساس میکنن، هرچند برای رهایی از آن خود را به آب و آتش میزنن. اما روشن فکر فرق میکنه. روشن فکر اصلا یه مأوای غلطی انتخاب کرده است، هیچ وقت هم نمیتوند از این درآد. بله، بحث شد که غرب زدگی جهل نسبت به غرب است. این نکته بسیار خوبیه که خب اصلا یه چیزی است که تقدیر ما نیست. حالا وقتی تقدیر ما نیست، ما به کجا میرسیم؟ ژاپنم ممکنه غرب زده بشه، ولی خیلی اون تقدیر خودش، اون اهدافی که میخواد دنبال کنه، خیلی فاصله با غرب ندارد. اون تحقیق خوب آقای آوینی و اون مکتب شنتورا خیلی خوب، مرحوم آوینی میگه مثلا مکتبی که خورشید براشون یه نوع محوریت دارد، اما حالت دنیایش غلبه داره. این نکته است که بحث شد که ما باید بفهمیم غرب زدگی عملا منجر میشه که غرب رو نشناسیم، وگرنه اگه غرب رو بشناسیم به خوبی دو تا نکته رو میفهمیم. یکی این که تقدیر ما غرب نیست، ما هویتمون با غرب به هیچ مأوایی نمیرسه. خیلی هم میتونید رو این تحقیق کنید که این زندگی هایی که به شدت غربی شدند، یا واقعا مزمحل شدند، یا کارد به استخونشون رسید و خیلی خوب برگشتن، که من به دومی خیلی امید دارم که چون انقلاب اسلامی را جلوی این مردم خدا گذاشت، عده زیادی اینا وقتی کارد به استخونشون میرسه، یه مرتبه میبینین یه تصوری میتونن از یه جای دیگه بکنن، و اینم یه عطای الهیست تو این تاریخ. در شماره بعدی این متن نکته داره که خاورشناسان کارشناسان غربی کردن تفکر شرق هست. خاورشناسان درست میخونه. خاورشناسان کارشناسان غربی کردن تفکر شرقند. این خیلی حرف خوبی است. یعنی اینا اومدن که بگن ما شما را میشناسیم، ولی بعد بگن شما اونین که ما هستیم. شناختنی ما هست، پس عملا شما اومدین که با قرائت خودتون ما را بخونید. بحث مهمی است، کاری هم به این جمله و این متن نداره. یکی از بحثای مهمی که امروز هست همینه که با عقل خاورشناسان یا شرق شناسان اگه شرق دیده بشه، عملا شرق خودش رو نمیبینه. و وای اگر قرائت حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه در جهت به خدا آمدن شرق در میان نیامده بود. ما واقعا فکر میکنیم که ما مثلا یه انقلاب کردیم، انقلاب اسلامی یه انقلابه. نه، شما در نظر بگیرین اگر امام نیامده بود و روشن فکران و متدینان ما تلاش میکردن ما را از مشکلات نجات بدن، مطمئنن ما در زمان شاه اونجور که بود نمیموندیم. تمام شرایط خبر از آن میداد که باید یه چیزی بشه. خب دو تا کار میشد بشه. یکی این که روشن فکران ملی مذهبی اینا بیان انان و دست بگیرند که ما مذهبیانی می شدیم کاملا غربی. که حتی دیدیم که یه خطای اولیه هم کردیم، یعنی آوردن آقای مهندس مهدی بازرگان تا لبه این که در همون بستر نگاه غرب به شرق ما خودمون رو ببینیم نزدیک شدیم دیگه. ولی حالا چون تقدیر الهی بود یه مرتبه شما دیدین که نه، ادامه انقلاب با امام شد نه با آقای مهندس مهدی بازرگان. یعنی ما راه سومی نداشتیم. هیچ وقت ملت ایران یه ملت گبر بیدینی نمیشن، هیچ وقت ملت ایران ترکیه نمیشن به ادله مختلف، ولی ملت ایران خطر متجدد مذهبی بودن همیشه بغل گوششون بوده است. متجدد مذهبی بودن این یعنی به قرائت خاورشناسان یا شرق شناسان خودت ببینیم. حالا مذهبی هستی یا اما مذهبی در افق ادامه غرب. خب این تقدیر ما نیست. نتیجه چی میشد؟ دوباره همون بیمعوایی، دوباره سرگردانی، دوباره بیایندگی، دوباره یأس. خب حالا عکسش شد، یعنی امام که اومد، امام یه نمود است، یه آیکونه به اصطلاح، خیلی فوق‌العاده است جایگاه امام. امام که اومد همه شرق متوجه شد یه چیز دیگه است. حرف من نیست دیگه، از هر که شمون پرز حرفش این بود که زلزله ای شد در دنیا. کیسینجر میگه که وقتی آقای خمینی اومد همه مشکلات اومد. همه مشکلات اومد به چه معناست؟ به اون بستری که اینا داشتن، یا از طریق روشن فکران یا از طریق شرق شناسان یا از طریق امثال آقای مهندس بازرگان اینا، مذهبی هایی که غرب براش اصالت قائل بودن یا از طریق روشنفکران صرف، داشتن یه کاری میکردن که جهان مالشون بشه. جای حضرت امام جای اومد که همه معنای بودن تغییر کرد، به همین معنا تغییر کرد که شما نتیجه میگیرید انگار پس یه جور دیگه باید زندگی کن، نه با افقی که شرق شناسا در مقابل ما میگذره. شما الان نمیدونم دقت کردید یا نه، این من همتون میگم بعد روش فکر کن. فرض بگیرین تو این رخداد اربعینی ما که بیش از 4 میلیون نیستیم، که حدود 20 میلیون هم رفتند، یعنی 4 میلیون در مقابل 20 میلیون، یعنی یه پنجم دیگه. من ادعام اینه که اگه ایرانی ها نرن اصلا این حرکت صورت نمیگیره. یعنی یه حرکت عقیم مردهی میشد که هرکس یه گوشه میره. تعجبم میکنی که چرا یه ادعا را داره؟ چون اینجا ایران به معنای اون هویتی که میتونه بقیه شرقم معنا کنه. هم خودم دلیل دارم، هم دیروز دیدم یکی در تایید در من میگفت موکبیه، میگفت که ما فقط رو به ایران فکر میکنیم. آره منظورم ایران انقلاب اسلام دیگه. ایران یعنی شما یه ایران ندارید، یه انقلاب اسلام، یه آقای خمینی، یعنی یه چیز. حالا من میگم نمیخوام واردش بشم، این مسئله رو تو انتخابات مصاحبه میکرد بی بی سی با یکی از خبرنگارای ترکیه، مثال بابت بیشتر بهش گفت که شما تو انتخابات ایران نظرت چیه؟ گفت ما تو کل ترکیه دوتا انتخابات دنبال میکنیم، یکی ایران یکی آمریکا، و بقیه جا با مسئله ما نیست. خب سوال نیست ایران چرا، ترکیه، تازه ترکیه خیلی نزدیک به ما نیست، ولی نمیتونه معنای خودش رو منهای ما دنبال کنه. اینا به اینجا عرض میکنم که پس مسئله حضرت امام خمینی مسئله یه لیدر ایرانی نیست، یه هویت بخشیست که مالزی، اندونزی، دیگه شما اینا رو حتما میدونید، مثلا اینا همشون چشمشون به ایران، اندازه خودشون رو چقدر تعیین کنن بحث دیگه. یه با این که عرض میکنم که وای اگر قرائت حضرت امام در جهت به خدا آمدن ملت شرق در میان نیامده بود، یعنی نتیجه چی میشد؟ نتیجه قرائت خاورشناسان معنای ما را میخواست به ما بده، نمیتونست به ما بده، باید مثل کبکی میشد که میخواست به شکل دیگه یاده، ولی دیگه هیچ حرکتی نمیشد. که تعجب میکنه، میگم اگر مردمی که این 20 میلیون، اون 15 میلیون، 16 میلیون که میان توی رخداد اربعینی بدونن ایران به کل نمیاد، هیچ حرکت مثبت فعالی نه از طریق موکبدار دیگه شروع میشه نه از طریق زوار. چرا؟ خب این برای اینکه اینا تماما یه جایی را برای معنی خودشون از ایران دنبال میکنن. ممکن است عصبانی هم بشن، صد تا انتقادم داشته باشن. این چیز عجیبیه که گفت اگه بری هرس میخورم، اگه بمونی هم هرس میخورم. حالا اون دیگه گاهی بالاخره ایران یه وجوهی دارد که بنا نیست اینا تطبیق بدن خودشون را. همین اندازه من میخوام رو این بمونم که غرب اگر بیاد ما را تعریف کند، عمیق ترین نیهیلیسم را به ما میده، ولی یه سالک عارف ره رفته مثل حضرت امام یهو بیاد تو متن سیاست، اینجا دیگه در واقع در سرنوشت دیگه ای را متذکر میشه. پس دیدین دوتا چیزا ما در این شماره مقابل هم قرار دادیم، خاورشناس یعنی شرقشناس رو به حضرت امام را. نظرم از این دوگانه خیلی دوگانه اصیل است، بقیه دوگانه یا تو این قضیه اصیل نیست. در شماره بعد داریم که اصل عدم تصرف، بیعملی و سرسپردگی به نیروهای فیاض هستی و مشاهده روحانیتی است که در پس مظاهر متغیر جهان در همه چیز متجلی است. این طور ویرایش کنیم بهتره. و این از صفات شاخص جهانبینی شرق است. ما اینجا چند تا نکته داریم که حالا باید با هم دیگه در میون بگذاریم. اولا یه مسئله ما داریم که آقا خیلی برنامه ریزی بکنیم برای زندگی، یا اینکه بذاریم زندگی ما را جلو ببرد. دنیای مدرن میگه باید برنامه ریزی کنیم. مثلا عقل حتما شنیدین این فرانسیس بیکن یه کتابی داره به نام ارقانون نو، تمام چیزها را میگه چطوری عمل کنیم، جدول بندی کنیم زندگی را، چطوری اقتصاد، چطوری درمان، چطوری توسعه رو، چطوری. این یه نوع نگاهه. یه نوع نگاه میگه نه آقا من خیلی کار نمیکنم، مثل یه گیاه که فقط دانه را میکارم و جاییم میکارم که هوا مرطوب باشد خودش روش کنه. نهایتش اگه گاهی شد و یه مرتبه یه مقدار نظام طبیعت به هم خود، شاید آبی بهش بدم، شاید آبم بهش ندم، چون که گویا این مال ما نیست. حالا نهایتا همین اندازه روش فکر کنید، اینه بهش میگن بیعملی. یعنی بیعملی یه فکر و فرهنگ است، نه اینکه بیعملی یعنی تنبلی. نه، ما دو تا مکتب رو به رو هم داریم، یه مکتب غربی، یه مکتبی که نه خیلی چیزها را باید بذاریم خودش بشه. این مصاحبه‌ای که با این خانم کرد که چند تا بچه داشت، خیلی مصاحبه قشنگی بود، یه جمله خیلی خوبی گفت، گفت که تربیت بچه‌ها را ما خیلی نباید نقش داشت. من قبلا هم رو این تاکید میکردم، ولی حالا زبونه یه کسی که خودش این همه بچه داره دا خیلی هم راحت داره فکر میکنه، دقیقا همینطور. این یه نگاهه که مادرانی ما داشتند، خیلی کاری نمی کردن، همینطور در نسبت با این بچه برخوردی که باید بکنن می کردن. بقیهش مال خود بچه بود و اون فطرتی که داره و اون چیزی که باید رشد بکنه، خودش باید رشد بکنه. این یه مکتبه. یه مکتب میگه نه، باید دائم حواسمون رو جمعش کنیم، تمام تغذیهش و بدنش و همه باید حواس ما جمعش باشه. خب خودشون میدونن. مکتب شرق رو هم رکفته، مکتب بیعملیست. همینجا شما تو جریان اربعینی میبینین دیگه، جریان اربعینی میگه آقا یه امکانات الهی در این عالم هست، ما بر اساس این امکانات الهی میریم جلو. ظرفیت های تعریف شده مادی نه. آقا میدونید چی میشه؟ نه، یهو قحط میشه شاید. پس چرا میری؟ ما میدانیم چون بستر بستر طبیعی و الهی و قدسی است، ظرفیت هایی که ما نمیشناسیم در بحران ها ظهور میکنه، بنابراین ما میریم. امکان بحرانش هم هست، ولی چون میدانیم در این شرایط بحران هم ظرفیت های پنهان میاد، به خاطر فرار از بحران انتخابمون رو عوض نمیکنیم. خب اینجا به چی فکر میکنیم؟ به ظرفیت های پنهان. اونجا به چی فکر میکنیم؟ به برنامه‌مون، به زر اندازه برنامه‌مون. خب اگه به اندازه برنامه‌مون عمل کنیم، چقدر کارا رو باید نکنیم، چقدر انتخابا رو باید انجام ندیم. وقت شماره 19 رو میخونیم، اصل عدم تصرف، عدم تصرف، بی عملی و سرسپردگی به چی؟ سرمونو میسپاریم به نیروهای فیاض هستی و مشاهده روحانیتی که در پس مظاهر متغیر جهان در همه چیز متجلی است. حرف مشاهده چی؟ میبینیم یه لطفی از حضرت رب العالمین تو این صحنه است. مشاهده روحانیتی که در پس مظاهر متغیر جهان در همه چیز متجلی است و این از صفات شاخص جهان بینی شرق است. حالا شرق که میگم یعنی جریان هایی که با انبیا زندگی میکردن، چون انبیا عموما در شرق بودن. من ادامش همینا یادداشت نوشتم، چیزی که در رخداد اربعینی این سالها مشاهده میشود که با امید به راه گشایی های امام حسین علیه السلام تن به هر بحرانی می دهیم، زیرا امید برون رفت از آن بحران را در راه امام حسین حتمی می دانیم. یکی از خطراتی که ممکن است این جریان اربعینی را تهدید کنه این که مسئوله بخوان بیان برنامه ریزی کنن. یکی از اخیراً یه بنده خدای نادونی گفته ما به ظرفیت‌های عراق بسنجیم، اندازه‌اش بعد برنامه ریزی کنیم. تو کی که بخوای ظرفیت‌های عراق بسنجی؟ عراق کیست؟ یه روح مردمی است که نسبت به هم رابطه خودشونا میدونن چیکار کنن. تو کی اصلا این وسط کجا بودی تا حالا؟ اینا از همون روح اراده معطوف به قدرت و اراده شرق شناسی است. و البته میگم پرتش میکنه جریان بیرون، ولی ببینید چقدر نافهمند که اصلا جریان را هیچ هویتی ازش نمیشناسند. جریان بیعملی است و سرسپردن به نیروهای فیاض عالم. ادامه متن اینه: برعکس جهان بینی غربی که در پس شناسایی هایش نوعی سودجویی دنیایی نهفته است و موجب این دومیش مهمه، پنهانی جهانی شد که انسانها در آن جهان به نیروهای فیاض عالم وجود نظر داشتند. یکی از مشکلات جهان غرب گم کردن جهان بود. بحثمون هست جهان گم شده. جهان گم شده کدوم جهانیست؟ جهانی که انسانها در آن جهان به نیروهای فیاض عالم نظر دارند. من باز ادامه دادم این بحثا. لذا با توجه به برنامه های محدود کننده ظرفیت های بشر رو از بین میبرن. یعنی دنیای مدرن میاد برنامه میذاره جلوی ما. چه برنامه هایی؟ برنامه های محدود کننده. پیامبران هم برنامه میذاشتن، ولی برنامهشون چی بود؟ این که آقا برو جلو و توکل علی الله. جاده جاده حقی باید باشه، جاده حسین صلوات الله علیه. نه اینکه بگن آقا اینا بی برنامه. به چه اعتبار؟ به اعتبار برنامه‌ای که میخوایم بریم آنتالیا. ولی ما که آنتالیا نمیخوایم بریم، که ما میخوایم به خوله اومدیم، ما ماشین نیومد، خب پیاده میریم. حالا پیادم نشد بریم در یه خونه عراقی بیچاره وازش میگه بیاین تو، میریم تو. حالا بعد نشد یه جور دیگه مسئله ما حل میشد که خودمونم نمیدونیم کجا پنهان شد فیض الهی. متن من اینه: لذا با توسل به برنامه های محدود کننده ظرفیت های بشر، یعنی ظرفیت های بشر را محدود میکنن، برنامه های خود را بر بشریت با این همه ظرفیتی که میتواند داشته باشه تحمیل میکنن. فرهنگ مدرن بیش از آن که بگوید آری میگوید نه. یکی از نکات خوبی که بد نیست بدونید، ببینید ما دو نوع از هم فرهنگ داریم. یه نوع فرهنگ دوست داره که با ارتباط با بقیه ظرفیت های خودش و بقیه رو بشناسد و شکوفا کنید. این همیشه بوده است، همیشه بوده. از این جمله ای که همدون بلدین، مهمان حبیب خداست. نه این یه فرهنگ بوده است، اینکه یه اختلاط نی. یعنی بعد جمله بعدی که هر مهمانی رزقش به پا خودش بسته است. خب نه یعنی چی؟ یعنی وقتی ما ارتباط با بقیه پیدا کنیم یه گشودگی از آسمان میاد رو زمین. جا این بوده است، این زندگی بوده است، در خونه ها باز بوده است. ما خود ما که بچه بودیم، آنی که ما گرسنه‌مون میشد که نمی رفتیم خونه خودمون نون ورداریم، اولین خونه محل که در خونش باز بود. میرفتیم میدونستیم دیگ بود دیگه، دیگه که میدونستیم دیگه مثلا خدیجه سلطان کجاست، میرفتیم قشنگ دیگهشو برمیداشتیم، یک کنون برمیداشتیم درش هم نیم بستیم، بقیه نوناش هم پیرزن خوش میشد بدیم میخوردیم. نه اون گفت چرا، نه ما مسئله داشتیم اینا، یعنی هممون زندگی میکردیم خیلی، حالا ما نسل آخری ها بودیم، بعدش دیگه هی مدرنیته زیاد شده، در خونه ها قفل شده اینا بد شد، اما اینطور نبود. مثلا قبیله به خصوص تازه خیلی بهتر بود، ما دوره ما زندگی قبیله ای نبود، زندگی دیگه راز شهری شده بودیم، اما هنوز اون ارتباط بود، این یه روح بود. دنیای مدرن با تعریفایی که میکنه عملا لش زیاد میشه. شما مثلا مد ادارات ما رو ببینید، هیچ وقت کارمند ما آنی که میریم جلو آماده نیست که یه چیزی گشوده بشه، آنی از قبل آماده است که بگید نه، الا اینکه مجبور باشه. در صورت که تقریبا شما اینا تو عراق نمیبینید هنوز، حالا مثال عراق است بیشتر از اینا بود. نه حتی پلیسش میاد وارد میشه داخل که آقا بریم مثلا دادگاه، نه همونجا حل میکنه. چرا؟ یه چیزی پنهانی تو قضیه هست، اینکه ظرفیت‌های پنهان انسان‌ها هنوز در میدان است. این جمله که عرض میکنم، فرهنگ مدرن بیش از آن که بگوید آری میگوید نه، ولذا به استقبال هیچ حرکت تعالی بخشی نمیرود، برعکس مثلا مردم عراق که در این اربعین بیشتر آری میگویند یا تا نه، زیرا متوجه ظرفیتی هستند که در نظر به امام حسین علیه السلام به ظهور می آید. ما هم قبول داریم مدرنیته، حالا اگه بگه آری بازم خفه میشه، به چی بگه آره؟ به جایی وصل نیست، چیزی نداره. اینه که بله، پیامبرا اول گفتن که خدا را بیارید به زندگی، بعد هم بگوید فتوکل علی الله. من چند بار اینا تو جلسه دوشنبه گفتم، فکر نمیکنم کسی گوش داد، میشنیدن اما گوش نمیدادن، هستمه. چرا میگفتن؟ یعنی چه؟ این چرا هی میگه که آقا در بستر حضور توحی توکل معنا میده. شما یه راه الهی را پیدا کنید، بعد ببینید که توکل یعنی دیگه، بذارید که خدا ظهور کنه، ظرفیت های نهفته ظاهر میشه. کی مثلا به شهردار تهران بگم آقا این اتوبان که اینقدر پهنه، مثلا یه روز که شلوغ است اینا و مردمم جا ندارن، مثلا یه دو سه رو میخوان بیان تهران، چه اشکال داره که این وسط اتوبان که ماشینا از اینا میرن از اینا میرن، تو مثلا یه تاق بزنی وسطش، حالا بیان استراحت کنن. یه مگه میشه؟ چرا؟ تو اصلا نمیتونه بفهمید یه همچی چیزایی هم هست. خب راست هم میگه، آخه مردم هم بیان میشینن سیگار میکشند و نامحرم بازی در میارن، ولی حالا میایی مثلا توی کازمن میبینی تو همه خیابون تعریف شده ردیف نشستن، تا کلی سه چهار شب هم اینجا میشینن و هیچ جام بر نمیخوره. چرا؟ یه روح اول حاکم است، روح رجوع به ائمه. تو این روح حتی خیابونی که تعریف شده است بر اساس غرب در اختیار مردمی قرار میگیرد که اینا هیچ نسبتی با اون فرهنگ و اندیشه غربی ندارن، که اینا بحثی است باید با هم دیگه بیشتر صحبت کنیم. در شماره بعدی نکته خوبی را به نظرم میاد با ما در میون میگذاره، که این شیفتگی غرب چه بلای سر ما آورده است. حرف اینه، غرب زدگی با بیگانگی از خود همراه است. تا اینجاش خدا دونم قبول داریم، زیرا به جهت راه نیافتن به کانون محرک تفکر غربی، شیفتگی آن فرهنگ و تمدن سراغ ما میاد. ببینید، ما اگر راه میافتیم به کانون محرک تفکر غربی، که به یه اعتبار میتونیم بگم دکارت و کانت، ما اگه کسی واقعا دکارت و کانتا بشناسه، از این ورم حکمت متعالیه رو بشناسه، هیچ وقت شیفته غرب نمیتونه بشه، چون میدونه این کارا پشتش کجاست. جمله جمله کار یه غربی، از بیمارستانش بگی، از خیابونش بگی، از مدرسهش بگی، همه اینا یه ریشه داره. به یه زبان میتونیم بگیم ریشه این که انسان قدسی دورانش تمام شده است، انسان اراده معطوف به قدرت در صحنه است. حالا میشل فوکو خوب اینا رو میبینه. یعنی اگه ما کانون محرک تفکر غربی را بشناسیم، خب فکر میکنیم دیگه عاشقش نمیشیم، به خصوص اگه این طرف صدرا را بشناسیم. مثلا شما حساب کنین موازی حضور دکارت در تاریخ غرب، ما صدرا، این مرد بزرگ، واقعا اسم صدر المتعلهین، این واژه خیلی واژه متعله، میدونی یعنی چی؟ یعنی کسی که آسمان و زمین را یگانه میابد، خیلی واژه مهمه. بعد این کی این اسم رو ایشون گوشه است من نمیدونم. یکی این اسم، این که به ابن سینا میگن شیخ و رئیس، یعنی رئیس است، اما شیخ رئیس هست، یعنی رئیس، یعنی اهل تفکرهای بزرگ، تازه این شیخ اون اهل تفکر است. اینا هیچ کدومش لقب نیست. جناب صدرا صدر المتعلهین است. حالا متعلهین، علامه طباطبایی ها و امام، خود اینا میگن که کی میدان داره این حضور ماست؟ ملا صدرا. پس صدر متعلهین شد دیگه. از این ور صدرا رو ما درست بشناسیم، نه یه درس آموختنی، هویت صدرایی. از اون ورم تاریخ ها بشناسیم، هیچ وقت شیفته نمیشه. ممکن است بگون که خب چرا تو میگوش صدرا؟ خب بگون اهل البیت. من نظرم از الان ما نمیتونیم اهل البیت رو قرائت کنیم، یعنی ما نهج البلاغه را نمیتونیم باش ارتباط پیدا کنیم. شاید صدرا تا حدی کمک بکنه، تازه به شرطی که صدرا را با قرائتی درستی بخونیم، ما نه با قرائت مثلا سید حیدر، اون یکی شرح ملا هادی، نه با قرائت ملا هادی، نه نه حتی با دامادش لاهیجی، نه اینا خوب، نه اینا اومدن صدرا را آخرش پایین آوردن. صدرا را به نظرم باید با خودش شناخت. با من به رفقا گفتم محال است کسی محی الدین و منازل و سائرین نداند صدرا را بفهم، همطور که معتقدم محال از کسی هایدگر منهای هگل بفهمه. یعنی باید هگل را بفهمین تا بفهمین هایدگر به کجا اشاره دارد و چطوری میخواد از دست هگل خودش آزاد کنه. صدر المتعلهین گاهی این وجود که میگه، وقتی خوب میان جلو میبینین این را در بستر النهایات منازل و سائرین، یعنی منزل 90 تا 100، این را جناب بگون خواجه عبدالله به میان آورده است. ملا صدرا حاصل اون نگاه و افق عجیب است و واقعا هم اسفار از همین جنسه. و اسفار ملا صدرا مثل شمس تبریزی است تو دیوان شمس که دیوونه است. مولوی توی مثنوی یقت آدم عاقله سر جاش بشینه، توی شمس اصلا نمیشه دستش گرفت، هرچی میای فرار میکنه، همه جا هست انگار رفت از تو آسمون زمینم نمیاد. ولی ملا صدرا هم توی اسفار خیلی عجیب از دست میره، یه چیزی فوق العاده است. من به رفقا همیشه میگم اگه بخوایم صدرای عرفانی حقیق بخونیم، این مال اسفار است. حالا چی طوری باید این اسفار رو بخونیم و اینا، بحثش جدا. خب حالا حرف من این بود که متن دوباره میخونم، غرب زدگی با بیگانگی از خود همراه هست، زیرا به جهت راه نیافتن به کانون محرک تفکر غربی شیفته آن فرهنگ و تمدن می شویم و این شیفتگی موجب فلج ذهنی می شود. واقعا اینطوره و راه تفکر را می بندن. نتیجه چی می شه؟ نه غرب را درست می شناسد و نه و نه در کانون خاطره قومی خود قرار میگیرد. آدم غرب زده اینجوریه دیگه، با ناتوانی از راه یافتن به گردونه تفکر غربی و پشت کردن به خاطره قومی و میراث تاریخی خود، از آنجا رانده و از اینجا مانده خواهیم شد. این تا اینجا درمانش چیه؟ و با انقلاب اسلامی با توجه به این امر راه گشوده به حضوری است که ما در این تاریخ به آن نیاز داریم. شما از خودتون بپرسید این انقلاب اسلامی یعنی امام خمینی یا یعنی مثلا فلان رئیس جمهور؟ از اینا خیلی مهمه که ما وقتی میگم انقلاب اسلامی، هویت انقلاب اسلامی یعنی امام خمینی. امام خمینی ها نگاه کنید ببینید، حالا قبلش ها شیفتگی به غرب هم نگاه کنید، ما شیفتگی به غرب عملا ما را از همه چی باز میمونه میکنه. از این ور چه راهی جلومنه؟ من وقتی میگم انقلاب اسلامی دارم حضرت امام را میگم، دلم میخواد دوباره، من تو ذهنم جملات خوب از امام هست اما همطور کلی، دلم میخواد یه روز بشینم دوباره اون جملات را پیدا کنم، یادداشت کنم. اصلا حیرت میکنید که امامی حرفا را زده است. دقیقا این متن شما نگاه کنید، دقیقا همین جنس حرف تو حرف امام هست که ما اومدیم تا یک راهی که برگشت به اصالتهای خودمونه، گرفتار غرب نشیم. غرب مال ما نیست، ما در اونجا به مشکلات میرسیم. همین زبان رو شما از امام دارید و انقلاب اسلامی با توجه به این امر راه گشوده به حضوری است که ما در این تاریخ به آن نیاز داریم. در این در صورتی است که میراث معنوی خود را چی بدونیم؟ امانت بدانیم و پاسداری از آن را تشییع جنازه نپنداریم. یه وقت اسفار میخونه میگم باری کلام ملا صدرا حرفای خوبی زد. به چه دردی میخوره؟ اسفار یعنی راهی که یه مرد الهی جلو ما باز کرده. ما باید با ملا صدرا فکر کنیم، نه اینکه ملا صدرا رو بدانیم. خب بدونیم که چی بشه؟ بس علی بنده الحمدلله بیشتر از حتی بچه‌هایی که با من عرفان خوندن، اونا بیشتر از من ذهنشون عرفان رو میدونه، من هم هیچی نمیدونم. حالا بنا نشد من ابن عربی را بدونم، خب من میخوام اینم ابن عربی چه راهی برای اینکه من بودن خودم را اینجا حس کنم به من پیشنهاد میکنه. پس در نتیجه یه بودنی حس میکنه. خب همین مثال تو جریان اربعین عرض کردم دیگه، گفتم اینا که دارن میان بسیاریشون نه برای خدا میان. کدوم خدا؟ خدای متافیزیکی که یه خدایی هست ما باید بدانیم و مثلا عبادتش رو بکنیم. نه برای بهش میان، نه برای نرفتن جهنم میان. من تصورم اینه که اینا میخوان یه بود برتر را تجربه کنن. این صحبت خیلی خوبه. این خانم افسانه چی بود؟ چی پایدا؟ جمله خیلی عجیبه. یه تیکه میگه افتخار میکنم که در این تاریخ، در انقلاب اسلامی، نمیگه جمهوری اسلامی، چون بعضی روشن فکره جمهوری اسلامی میگن اما اصلاح طلبانه میگن، نه میگه افتخار میکنم که در انقلاب اسلامی در این تاریخ هستم. خب بر همینم رفته اربعین. اربعینی که این میره، خب من حسم اینه که این تجربه بودنی رو برای خودش میخواد و خیلی مهمه. این تجربه بودنی این چنینی از هزار بهش بالاتره. بهش میخوام چی کار؟ بهش به چه درد من شما میخوره؟ ما یه بودنی میخوام که بهش هر روز خودش آرایش کنه برای سلمان و سلمان هم محل حضرت سلمان دیگه روایت داره دیگه. خوب جمله رو ببینیم. این در صورتی است که میراث معنوی خود را امانت بدانیم و پایداری از آن را تشییع جنازه نپنداریم. ما الان میگم آقا میخوام قرآن پایدار بمانه، خب بخون ببینم تجوید درست است یا نه. خدا ما را بکشه اگه پیغمبر دق کرد از دست ما حقشه. آقا تجوید حالا تو این ولزالی ده اینقدر غلیظ بگی ولی اینقدر احمقی، آقا من چی کار کنم؟ پیغمبر چی کار کنه دست شما؟ بابا تو ببین چقدر میتونی باش زندگی کنی. ما الان جمله خیلی قشنگیه، کتابه احمد غزالی را که میشناسید، عارف بزرگه، میگه استاد من عین القضات قال یقولم بلد نبود، یعنی اینقدر بی سواد بود، ولی افتخار میکردم که کفشاشو جفت کنم. خب این عین القضات چی حس میکنید از اسلام که شیخ احمد غزالی داداش محمد غزالی افتخار میکنه که کفشای این آقا را جفت کنه؟ خب یه حس دیگه است، این گم شده. شما تا به این حس نرسید، شما هی قرآن بخونید، قم قرآن بخونید، تا یه بودن متعالی محمدی صلوات الله علیه و آله تجربه کنید. اینا میگن پاسداری از قرآن. خود دونید در جای دیگه عرایزی دارم و بیشترم خواهم گفت که ما وقت در یک معوای زندگی میکنیم. ما خودمون اینجوری، من آیت الله حائری شیرازی رضوان الله تعالی، من حس میکردم اگه نسبت به ایشون فکر کنم در یه معوای خوبی قرار میگیرم. ارادت خاصی هم بنده به ایشون داشتم. شما میدونید که خیلی هم ایشون از نظر فلسفه و اینا خیلی با این چیزا خیلی رفیق نیستند، ولی خودشون به حمدالله یه شخصیت قرآنی بودن از نظر ما، خدا را شد. یا نمونه نمیخوام بگم، حالا یعنی گاهی انسان ها اینا معوا میشند برای خود ما. امیرالمومنین، حالا من میگم تجربه کنین، گاهی با امیرالمومنین فکر کنید، با امیرالمومنین زندگی کنید، اصلا تمام چیزا یه جور دیگه میشه. اینا میگن پاسداشت، پاسداشت قرآن، پاسداشت اهل بیت. ولی الان ظلمات خیلی زیاد شده، برای همین عین القضات ها و احمد غزالی ها کم شدند. برگردید به این که شما باید، همین که عرض کردم، انقلاب اسلامی با توجه به این امر راه گشوده به حضوری است که ما در این تاریخ به آن نیاز داریم. حضور، به بودنی فکر کنیم. مثلا همینجا میان تو این جلسه، برای چی میان؟ خب هر چی بیان بی خودت. همه اینا که من میگم از این جلسه که برم رو، هیچ کدومش یادم نیست، نه بنا دارم یادم بمونه یا نه یادم میمونه در الحمدلله، ولی حس میکنم که نه خوب بود اومدم. یعنی برای شما که نمیام که، حس میکنم دارم خودم رو حس میکنم، خودم رو تجربه میکنم، خودم رو تکرار میکنم. باشد، بعد نیست، یه جا بهتر پیدا بشه که خودم رو بهتر تجربه کنم، خب میرم اونجا. الحمدلله هرچی هم که پیر میشم که این حافظه دیگه یاری نمیکنه، فقط میتونم هی اشاره کنم و بگم اینا اونا همش دیگه رفت دست از دست، یا یواش یواش میره. خب میگه در صورتی که میراث معنوی خود را امانت بدانیم و پاسداری از آن را تشییع جنازه نپنداریم، بلکه بخواهیم با آن زندگی کنیم و با معیارهای امروزین خوشبختی سرمایه های معنوی خود را به فراموشی نسپاریم. دقت کردین تو اربعین؟ یا یه بار یکی از این آشناها ما عربند، اصلا متولد کربلان، از آشناهای نزدیک ما گفتند که راه را یه خود دیگم کردیم، حاشیه می رفتن، گفتند که بعد رفتیم که خب به یه عربی، یه چوپون روستایی بود، گفتیم که چقدر داریم تا با موکب؟ گفت بیان خونه ما. و اصلا آمام و گفت سب کنین پس من برم جارو کنم، یعنی تحویلش هم میخواست جارو کنه، تحویلش ها یعنی گوسفنده اون گوشه بود، گفت تحویله را جارو کرد و با یه عشقی ما رو پذیرایی کرد و بعدم زود رفت یه چیزای درست کرد با همسرش و اینا. گفت یکی از اینا که دنبال ما بود از این سوپر دولوکسای بهداشتی حسابی، گفت ولی هیچیش نشد. با ما اینا میدونه زیمی اصلا آبای عادی را نمیخورد، این اونجا که آب بهداشتی اینا نبود تو این طویله که. گفت ولی اتفاقا ما گفتیم خب باشیم بریم اینا. گفت نه همینجا بشینید. بعد میگم بعد میگم مثلا این بچه دوست بچه داشت، میگم با این کف با این پاهای کبر بسته و اینا قشنگ میدن تو سفره سبزی ها مشمش میذاشتن با اون دستاشون اون سر. گفت ولی قشنگ نشستیم، ولی حس کردیم یه چیز دیگه اینجا گیرمون میاد، غذا رو هم خوردیم و در صورتی که هیچ وقت امکان نداشت ما تصور کنیم همچین کاری را میپذیریم. من میخوام بگم که این خوشبختی های دروغی میره دیگه. مثلا شما تو این کربلا اصلا خوشبختی خوشبختی این که خب قشنگ یه خونه داشته باشیم، زندگی داشته باشیم، سر و سامون داشته باشیم، اصلا اینا نیست، یه چیزی دیگه میاد. و این لطف خداست که این جمله رو ببینین، میگه بلکه بخواهیم با آن زندگی کنیم، با اون حیات معنوی و با معیارهای امروزین خوشبختی. این یکی از سخت‌ترین مشکلات است که ما باید ازش عبور کنیم. میگه از این خوشبختی‌های دنیای مدرن عملاً ما بسیاری از سرمایه‌های معنویمون از بین میره. جهان گمشده ما همین جاست. طلاق‌ها را هیچ وقت نمیشد با توصیه این کارشناسان روانشناسی حل کرد. نمیگم تو دنیای مدرن اینا را اعدامشون کنیم و چاره ای نداریم، اما راه حل را باید برگردیم به یه جای دیگه. ادامه را میخونیم. گاندی میخواست فساد ناشی از سیاست قدرت را ریشه کن کند. گاندی آدم عجیبیست، حتما بدونیم که حقوقدان تحصیل کرده در انگلستان است. خب این یکی از خصوصیات، یعنی خوب غربا میشناسه ولی شرق هم میشناسه. از این گاندی میخواست فساد ناشی از سیاست قدرت را ریشه کن کند. او کسی بود که هم علیه این فساد و هم علیه سیطره جامعه مصرف قیام کرد. مرام گاندی تنها راه اصیل آسیایی بود، راهی که از دل خاک آسیا می گذرد و هیچ بیراهه بیگانهی به آن نمی رسد. امام خمینی رضوان الله تعالی علیه با انقلاب اسلامی نظر به روح ایمانی مردم شرق و در مواجهه با تمدن غربی راهی را در مقابل ما گشود تا جامعه ما آمادگی تغییر از درون را فراموش نکند، زیرا تنها با تغییر جامعه از بیرون آنطور که در غرب هست بشر به رضایت نمی رسد. یه چیز عجیبی که باز تو همین حال هوای اربعینی است. خوبه نمیدونم دقت کردین یا نه، یه ادعی اینا فقط یه حرف داشتند که ما از طریق زندگی غربی فریب خوردیم، وعده هایی که غرب داد عملی نشد. حالا اومدیم ببینیم میتونیم اینا تجربه کنیم یا نه. تو صحبت آقای رحیم پورم بود، یه دوست مدرک خوبی داشت، اینم صحبت ایشون راجع به اربعینا بد نیست سرچ کنین گوش بده. ایشون هم چند تا مدرک خوبی از روزنامه‌های دنیا داشت، با یه مصاحبه‌ای که با یه خانومی غربی شده بود که اومده بود پارسال، خیلی جمله‌های خوبی از اون خانم نوشته بود و مطرح می‌کرد. یکیش همین بود که غرب وعده‌هایی که داد عملی نشد. بعد تو مقالش به مردم غرب نوشته بلند شین بیان اینجا تا اونچه که دنبالشین که موجب رضایت دونست رو اینجا حس کنید. حضرت امام خیلی امام عجیبه، متفکر بزرگیست. حضرت امام اولا متوجه شد که همطور که میگید ما آسیایی هستیم، آسیا واقعا یه چیز دیگه است. حتما هم شنیدین که الان استراتژیست ها یا آمریکایی هم میگن آینده جهان در ادامه خودش آسیا رو در میدان داره، غرب داره افول میکنه. چرا؟ چون برای اینکه آسیا مادر جهان است. یعنی آسیا به همین زمان به قول رنه گنون خورشید در آسیا طلوع میکنه و در اروپا غروب میکنه. تکوین و تشریعی رابطه با هم دارن. بله اگه در غرب غروب میکنه پس ما وجه مشعمه خودمون را باید بشناسیم، غرب را باید بشناسیم، غربم باید وجه یمینی خودش را بشناسه. کاری که رنه گنون میکنه، رنه گنون هم خوب غرب را میشناسه هم شرق را میشناسه. برای همه میگه بهترین جا وسط این دوتاست. میگه اسلام نه در خاور دوره شرق شرقه، نه در غربه غرب غرب، وسط این دوتاست. میگه من مسلمون بشم بهتر میتونم خودم باشم که هم از غرب بیرون نباشم هم از شرق جدا نباشم. کتاب خوبی داره به نام راز صلیب، البته حالا این اصطلاحاتش را شاید سنگین باشه. آره یه چیز عجیبیست. شرق چی کار کنه؟ شرق یعنی بی بودایه بلند میشه میرد اروپا، کار خوبه میکنه. ولی اروپایی که نمیشه که. هایدگرم بلند میشه میاد بودا رو میفهم. خودش میگه، میگه من عدم رو از بودا یاد گرفتم. و یه جهش میدونی هایدگر اول فقط نقاد غرب بود، هایدگری که ما دنبالشیم نبود. بعد که اومد عدم را از غرب شناخت، از شرق شناخت. عدم اگه بخواین حالا به زبون آسون بگم همین بیعملی. بیعملی یه چیز عجیبیست. هایدگر اینه از بودایی ها میگیره، یاد میگیره چیزا. و خب آیا اسلام میتونه هم غرب را بشناسد هم شرق را؟ به نظری من میتونه. یعنی ما مثلا وقتی با نهج البلاغمون بودا را میخونیم یا اوپانیشادا را میخونیم میفهمیم، اما اسلامی میفهمیم. علامه طباطبایی آقای همین شایگان میگه، میگه براش اوپانیشادا را ترجمه میکرده ما میخوندیم، میگفت اینا که همش توحیده. ولی خود همین علامه میفرماد که چون جنبه خیالی اوپانیشادها غلبه دارد عموماً اینا بت پرست شدن. دیدن که یه خدایی دارن نشسته و اینا. اوپانیشاد رو بده دست علامه توحید ازش در میاره. اوپانیشاد رو بده به بودایی که وجه عقلانی و انتزاعی را به هیچ وجه بر نمیتابد مجسمه بودا میسازه. یعنی یه نحوه بت پرست. البته ما مجسمه را بت نمیدونیم، اما بالاخره این خیلی فرق میکنه که جلوی مجسمه واسی یا جلوی زریح واسی. وقتی زریح میبینی که باید 100 بار بگوی الله اکبر. دو تا ذکر دارین دیگه. یکی این که اول بیای 34 بار بگوی الله اکبر، بعد 33 بار بگوی چی؟ سبحان الله. جالب عکسش میکنید. بعدش بگوی که الحمدلله. چرا؟ وقت تازه اولم که میخوای شروع کنی زیارت ها میگوی السلام علیکه یا رسول الله، نمیذاری که زریح برا تو نمود اصیلی پیدا کنی. خب طلبه یه وجه خیالی که خیال خیلی چیز خوبی است در اوپانیشادها هست، این باید میمدن در میانه بین شرق و غرب خودشون رو پیدا میکردن. شاید هم بگن اون زمان که این خطر تهدیدشون نمی کرد میتونستن با اوپانیشادها زندگی کنن، چون اوپانیشادها نمیدن 16 قرن قبل از میلاد بوده است، نه اینکه 16 قرن قبل از میلاد به وجود اومده. و عجیبم هست، خیلی هم عجیبه. من گاهی میخوندم خوب بود وضعم. و ولی اینجور که علامه میخونده است که اینقدر تصدیق میکرده است. حالا رفت جاهایی خیلی زیادی. خب جمله خیلی دقیق است، این جمله رو من یه بار میخونم و بحثا تمام کنم. یعنی ما گاندی هم نمیخوایم باشیم. ببینید من برای همین بعد از گاندی چی را آوردم؟ امام خمینی با انقلاب اسلامی نظر به روح ایمانی مردم شرق، اینجا تا اینجا گاندیه، و در مواجهه با تمدن غربی. اشتباه گاندی اینجا بود که نتونست تمدن بسازه. برای همین هم بعد دیدیم که جواهرلال نهرو که آدم بسیار متفکریست نتونست گاندی را ادامه بده. و عملا هند با اینکه سرمایه های خوبی داره، آخرش هندی است که غرب گرفتاریش داده است، به غرب گرفتار است، خیلی هم مقاومت میکنه. هنوزم یکی از جاهایی است که میشد بهش امید داشت، ولی نه اونجور که اگه با مهاتما گاندی ادامه میداد میشد. خب ولی امام چی؟ در مواجهه با تمدن غربی راهی را در مقابل ما گشود تا جامعه ما آمادگی تغییر از درون را فراموش نکنه. زیر این کلیپ این خانم افسانه که گفتی چی بود اسمش؟ پایدا بایگان. من زیرش دیدی چی گذاشتم؟ نوشتم که اگر عقلش غربیست دلش ایمانی یا حسینیست. و این انقلاب است. آینده من به شما بگم، آینده بسیاری مردم ما به نور امام خمینی باطنشون ایمانی میشید. شما سر به سر مردم نگذارین، بذارین مردم انتخاب کنند خودشون. انقلاب اسلامی یعنی آقای خمینی، یعنی این که اون یکیشون بنده خدا میگفت من که رفتم کربلا به طعنه میزنند و اینا، بعد میگفت که حالا یه خورده موبان بیرون بوده است، میگن پس چرا با چادر رفتی تو که اون نیستی. خب ببین من اونجام نظرم همینه که این درسته هنوز ظاهرش نمتونه به ظاهر یک نوع رعایت احکام بیاره، ولی به قول خودش میگه من افتخار میکنم که خدا به لطف کرد زیارت امام حسینو نصیبم کرد. خب این یعنی اسمش چی بود؟ نادری، خانم نادری. خب بعد که با چادر، خب فریبا نادری، اینا برای شما خیلی نمونه است که عجب یه کسی که میدان غرب زدگیش هم زیاده است، هم خودش هم یه حسابی تو میدان غرب زدگی توان مانور داره. حالا من بخندم مثلا غرب زده بشم ارزه ندارم که، پس بنابراین من فرق میکنم با یه کسی که اینقدر خوب میتونه غرب زدگی شده جلوتر از غربیان باشه، ولی بعد میاد این وجه ایمانی خودش حفظ میکنه. عرض من این بود قلبش حسینیست، قلبش ایمانیست، اما عقلش غربی. خب آینده ی هر انسانی تو کجا ادامه پیدا میکنه؟ بخند یا نخند در قلب. به قول مرحوم شهید آوینی انسان ها با قلبشون زندگی میکنه. امام خمینی کار عجیبی کرده است و اون جهان گم شده که جهان تغییر از درون است رو شما باید بشناسید. حالا شناختنش منجر میشه که بعد رابطمون که میخواییم با انسانها ایجاد کنیم از این جنس باشد. آن دیگه انشاءالله خدا کمک دوم میکنه. و صلی الله علی محمد و آل محمد. آره اربعین نمیذاره جای دیگه فکر کنی، عجب اربعینیه. بله بفرمایید. اون دیگه باید که داره، یعنی باید در مواجهه با غرب ساتیونم چقدر خوندین گاندی؟ گاندی یا خوبه بخونید. یک کتاب دارد به نام زندگانی من، یکی هم دارد به نام این است مذهب من. این است مذهب من گیرتون نمیاد اما اون اصلی تره. تو این زندگانی من میگه همه تلاشش اینه، مثلا تو ترانسفال میدونی که رفت از آمریکا یه دهکده میسازه، خیلی خطرناکه این کار این. یعنی یه دهکده میسازید که همه بچه‌هایی که میخوان تو این فضای معنوی باشن اینجا باشن. خب عملا پس همیشه کجاست؟ توی دهکده. خب چرا مرد تو نیومدی در دنیایی که غرب همه حرف میزنه معنویت داد تو همین تاریخی که غرب در صحنه است معنا کنی؟ یعنی ببین نیومد در مواجهه با غرب یه راهی از حالا بگم همون بودا یا ساتیرای ساتیا گراها، یعنی روشی که خود حتی تو خروزی هم که در خود هندوستان است باز رفت از یه گوشه ای شهر ساتیا گراه، یعنی دهکده ای که با هویت مهاتما، مهاتما یعنی دور از دنیا، با مهاتما زندگی کنی. خب اخی نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که مردم هند نتونستن باد همراهی کنن، در صورتی که همه هم دوست می‌داشتن. امام خمینی اومد شورای نگهبان درست کرد کنار پارلمان، امام خمینی اومد و دولت درست کرد با هویت شورای نگهبان، یعنی یه کاری کرد که غرب که تاریخ بشر است بیرون از ما نباشه، ما هم بیرون اونا نباشیم و ما ادامه‌مون ادامه‌ای بسیار خوبیه. نه این کار را نکرد، من از این جهت حیف شد. میتونست خیلی بیش از اینا باشه. هنوزم ما بام داره گاندی هستیم، ما میتونیم از گاندی خیلی استفاده کنیم.
بله. اونجا که فرمودین ملا صدر را بدون محی دین و مناظر نمیشه خون، یعنی باید اول محی دین خون بعد ملا صدر؟
نه، حداقل باید کسی صدر را درس بده که ابن عربی و منازل و سایر نه چشیده باشه، چون ملا صدر خیلی وقت با اشاره به اونا حرفاشا میزنه، اگه اونا ازش قفلت بشه یه فیلسوف خشک میشه. همین کاری که علم متاسفانه تو حوزه ها میشه، ملا صدرا را فیلسوف میدونن. ملا صدرا اقلش شما سهروردی ها دیدین چه حال و هوای اشراق داشت، ملا صدرا خیلی اینجوریه، میشه پیداش کرد. یواش یواش ملا صدرایی که امام درس میداده است ملا صدرای خوبی بود است. دیدیدم که عمان امام اون همون دو جلد که من ترجمه کردم، امام همین دو جلدم بیشتر درس کردم، هست تو بازار تحت تقریرات حضرت امام، همین جلد 8 و 9 است. به خودی ما هم ایشون پیشنهادش این بود که البته اون روز اینا نبود، اون روز که ما کار میکردیم، ولی خود امام هم توصیهشون به همین جلد 8 و 9 بوده است.
آره
همینطور. نه همینه که روح، ببین اینا باید روش زیاد فکر کنیم. نمیگم عراقی غرب آخرش غرب متأثرشون نکرده با، ولی یه جای دیگه انسان رو دارن نگاه میکنن، انسان رو به سعه ماوراء قانون میبینن و این روح مثلا تو آفریقا، مردم آفریقا خیلی به وضعشون بهتر از ایناست، یعنی بهتر از عراقی هاست، اونایی که هنوز براشون چیز پیش نیومده است. این عدد ها و اینا گفتم برادون، بعض تحقیقی که شده میگفت بعضی مردم آفریقا 7 داره بیشتر نمیتارن بشمارن، ولی وقتی 200 تا گوسفند داره دی یکیش کم میشه میگه کو، پس تو که 7 میشماری، نه اینکه بعد خب پس اینا 199 تا سا، نه 200 تا نمیفهمه، اما این گوسفندا یکیش کم شده است. خیلی تحقیق خوبی است، نم کجا دیدم یا جام یادداشت کردم که این چه جنسی است که یه جور دیگه پدیده را میبینه، این از عدد بیرون تره است. از نظر عدد خب باید بگه خب اینا 99 تاست، 99 تا هم که پس بلد نیست، پس نباید بفهمید یه گوسفنده کم شد. این روحیه را شما تا حد همین که مثال خوبی زدین، این میگه خب یک ماه و نیم چه فرق میکنه با 3 ماه، خب پس این میتونه بره، خب برو ما و الحمدلله این جوری ما هنوز هم مثلا من و شما هیچ وقت چرا خطرها قبول نداریم، از دوربینه میترسیم. مثلا من این طوری هم ها، یعنی من اگه دوربین نباشه دلیل نباشه واسه هم وانه میستم ها. مثلا هیچ وقت نصف شب من وانه میستادم، من که هیچی نیست آخه این چار را هیچی برای چی واسه هم من برای دوربینه وامیستم، یعنی اگه نخوب میرفتم آخه چرا. خیلی ما دلو میخواد این وقت من خالش ما بی تربیتیم و ضد قانونیم. نه، ما چیزی بالاتر از این تعریفی که شما از ما کردین خودمون میدونیم. بسیاری این قانونای شما برای اسارت انسانها حبس کردن ماست در حد یه انسان ربات. ما که ربات نیستیم، ما صد تا ابتکار داریم. اونجا ابتکار رو از دون میگیرن، یعنی دنیای مود اینا الحمدلله مثالای خوبیه. برای همینم باید یه جور خیلی سخت میشه در مواجهه با دنیای مدرن شما بخواید نخواید نمیتونید امروز بهش میگن روش ها رو نادیده بگیرید. ولی حقیقت ماورای روش است، حرفی که گادامر میزنه. پشت فکر کن، خدا کمکتون کنه انشاءالله. خدا حافظ.